بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ 7 دی ماه 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد روایت یحیی الازرق بود و ذیلش که عبارت وارد شده که تو روایت یحیی الازرق سوال شده بود فر رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالا فاخذ اهله الدیه من قاتله علیه من یغزو دینه، قال نعم، قلت و هو لم یترک شیئا، قال انما اخذ الدیه فعليهم ان یغذوا دینه. خب این استدلال در ذیل چیه؟ اصلا شبهه چیه که در روایت وارد شده؟ تو جلسه قبل عرض میکردیم که در آیه قرآن موضوع ارث رو ماترک قرار داده، دستش رو درد نکنه، موضوع ارث رو ماترک قرار داده و این ماترک نسبت به دیه صدق نمیکنه، چون باید شخص در حال حیات مالک چیزی باشد و اون مملوکش رو ترک کنه و خودش بره، دیه به این شکل نیست. امام علیه السلام در واقع در اینجا می‌فرمایند که موضوع واقعی ماترک نیست. ماترک یکی از مصادیق ارث هست. موضوع واقعی ارث مال میته، ولو این مال میت با مرگش حاصل بشه اون هم به اصطلاح موضوع هست. عرض کنم خدمت شما، اینجا یه انقلت ممکنه مطرح بشه که اگر موضوع ثبوتی مال میته، چرا در مقام اثبات ماترک رو موضوع قرار داده شده؟ چیزی که در مقام اثبات موضوع قرار داده میشه مفهوم به نحو سالبه جزئیه داره، یعنی موضوع ثبوتی یک موضوع اعم مطلق نسبت به این نیست. اگر گفتم اکرم زیدن، اگر مطلق انسان واجب الاکرام باشه، تخصیص زید به ذکر این نیاز به توجیه داره، وجه میخواد. بنابراین اکرم زیدن اگر گفتن، معناش این هست که مطلق انسان وجوب اکرام نداره. این اصل مطلب ما عرض میکردیم که این مفهومی که به نحو مفهوم سالبه جزئیه برای همه قیود من الشرط والوصف واللقب قائل میشیم، این مفهوم در بعضی موارد نیست. مثلا در جایی که ذکر اون شیء خاص از باب ذکر فرد خفی هست، اونجا مفهوم نداره. یکی از اون موارد مثلا ذکر اون شیء از باب اشاره به حکمت جعل هست، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. این اللاتی فی حجورکم چون اشاره به حکمت جعل هست اینجا مفهوم نداره. البته معنای این جمله این نیست، این نکته رو توجه بکنید. ما نمیخواییم بگیم که ربائبکم اللاتی فی حجورکم در مورد غیر ربیبهی که در دامن شخص هست اطلاق داره، نه، این خصوص این مورد رو شامل میشه ولی مفهوم سلبی نداره. دو بحثه، یه بحث اینه که این جمله آیا دال بر ثبوت حکم علی وجه الاطلاق است؟ نه، اینجور نیست. یه نکته دیگه این که دال بر عدم ثبوت در بعضی موارد هست. اینم میخواییم بگیم، اون نکته ای که میخواییم بگیم اینه، میخواییم بگیم دلالت نفیه مفهوم سلبیه نداره. بنابراین اگر قرائن دیگری، قرائن لفظیه، قرائن اجماعی چیزی برای این که مطلق ربیب ممنوع هست وجود داشته باشه، این دوتا با هم دیگه تنافی نداره. یکی از مواردی که مفهوم وجود نداره جایی که متعرض نسبت به فرد متعارف شخص میشه و فرد نادر رو متعرض نشده، اینجا مفهوم نداره. مفهوم نداره
ولو شرط باشه،
ولو شرط هم باشه. حالا عرض توضیح میدم، اجازه بدید. ببینید، گاهی اوقات ما در واقع از اول در مورد این روایتی که وارد شده، انغسلت فی ما انجارن فمرتن و انغسلت فی المرکنه فمرتن، خب این مورد بحث هست که نمیدونم آیا مفهوم صدر با ذیل باید مقید بشه یا مفهوم ذیل با صدر باید مقید بشه، مورد بحث شد. در واقع ما این روایت دو فرض رو متعرض شده، یکی بحث شستشو در آب جاری، یکی شستشو در مرکن که کنایه از آب غلیله. خب حالا اگر شخص در کر بشوره چی؟ این مرتنه یا مرتنه؟ خب این یه بحث جدی هست تو فقه در این مورد. حالا بحثای اصولی اینجا وجود داره، نمیخوام واردش بشم. درست در این وجه تو اون بحث اینه که اینجا اصلا ناظر به فرد متعارفه، این دو فرضی که این روایت متعارضشه به خاطر این هست که مقسم ما اصلا فرد متعارفه. اشخاصی که اون زمان ها کرکی نبوده انقدر، یا آب جاری بودی برفتن لب رودخونه چیز میکردن، لباس میشستن، تو چاه که نمیرفتن لباس بشونن که آب چاهی وجود داشته باشه، کر جدایی وجود داشته باشه. انباری هم که داشتن از انبار آب میکشیدن توی یه دونه لگن، تو لگن میشستن که همون مرکن باشه. این که مستقیمن بخوان تو ماء کر آب بشورن این نبوده. بنابراین مقصد اصلا متعارفه و تمام صور متعارف رو هم بیان کرده، بنابراین حکم غیر متعارف رو نفیان و اثباتن سکوت داره. اثبات غیر متعارف سکوت داره. بیان گاهی اوقات متکلم در مقام بیان فرد متعارفه، خود همین نکته‌ایه که ما بیاییم فرد متعارف رو حکمش رو بیان کنیم. البته این در صورتی هست که ما اون فرد متعارف رو به عنوان غیر ذکر نکنیم. یه موقعی هست ما اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم مثلا انسانی که 5 انگشت دارد واجب است وضو بگیرد. خب اگر قرار باشه همه انسان ها وضو برشون واجب باشه، این جهیدی که 5 انگشت دارد چه خصوصیتی داره؟ و چی رو ذکر کردید 5 انگشت دارن؟ این معناش اینه که یه خصوصیتی باید داشته باشه برای ذکر کردن. مجرد متعارف بودن مصحح قید آوردن متعارف نیست. دو بحثه. یه موقعی ما میگیم یه کسی میگه من 5 تا انگشت دارم چیکار کنم؟ خب وضو بگیر. ولی اون حالتی رو هم که سوال کرده یه حالت متعارفیه، میگه من خونه دارم، زندگی دارم، امثال اینها و حالا احکام خاصی رو که وجود داره بیان میکنه. ممکن این احکام مال کسی که خونه و زندگی داره نباشه، مال عام باشه. ولی خب حکم صورت متعارف رو که خونه و زندگی داره رو خواسته بیان کنه اینا. اما اگر از اول بگه که بر کسی که خانه و زندگی دارد خمس واجب است، این معنیش اینه که خونه و زندگی داشتن شرط وجوب خمسه. اگه کسی خونه و زندگی نداره خمس برش واجب نیست، ولو اینکه مثلا یک زیادی بیاره ارباب مکاسب تا وقتی که طرف خونه و زندگی نداره موضوع خمس مثلا نمیشه. اینا مفهوم داره. ولو اون قیدی که ما ذکر میکنیم قید متعارف باشه، این فرق داره. این مانند آیه قرآن هم به صورت قید ذکر نکرده، گفته در ماترک رو اینجوری تقسیم بکنید: من بعد وصیت یوصی بها او دین، اول دین و بعد وصیت و بعد امثال اینها. اما این منافات با این نداره که موضوع ثبوت عام باشه، موضوع ثبوتی مطلق مال باشه. این
نداره که وقتی اون عام میتونه بگه اون ثبوت رو بدونش معنی ظاهری
میتونه بگه. نه نیازی نیست. گاهی اوقات نه، گاهی اوقات اصلا متعرض تمام شقوق مسئله شدن مسئله رو گیج میکنن.
نه
معنی زاید بعضی وقتا من یه لفظی به کار ببرم، میخوام چی کار کنم، صورتی که یه دفعه ممکنه شهدیه باید ثابت بشه و امثال اینها، اونا رو بخوام بیان کنم. خب این خودش به خصوص این نکتهی در مانحروفیت من بعد در موردش عرض میکنم، اون اینی که در ما نحنفی دیه حکم خاصی هم داره. اینجور نیست که دیه دقیقا همه احکام ما ترک رو داشته باشه. همه کسانی که از دیه ارث میبرن، از مال ارث میبرن، از ارث نمیبرن. این به هر حال یک حکم ویژه‌ایه. اینجا نه در خصوص، یعنی نسبت به همه احکامی که اونجا ذکر شده که یکی از اون احکامش هم این است که اخوه ارث میبرن، حالا میایم بگیم اخوه امی از دیه ارث نمیبرن امثال اینا، لازم نیست که تمام تک تک احکامی که اونجا هست سالب جزئی داشته باشه. بعضی از احکامی که اونجا وجود داره سالب جزئی داشته باشه کافی است برای که اون لغو نباشه. ولی اصلا کلا چرا به این سبک متعرض شده؟ اون صورت متعارف رو میخواد بیان کنه که ارث ماترک رو. حالا بعضی از اقسام این ارث‌های ماترک حکمشون عام باشه، اینی که ارث بعد از دین و میراث است، این اختصاص به ماترک نداره، مال غیر اون هم داره، اون خیلی روشن‌تره. خب
صورت ماترک رو بگیم نسبت به غیر ماترک مفهوم پیدا می‌کنه؟
همون دارم میگم، یه مفهوم نداره، سکوت داره. نه سکوت داره. فرض کنید که ما میگیم که ما الان محل متعارفمون در قوم شیعیانه، میگیم بابا شیعیان قوم واجب است که اخلاق خوب داشته باشن، واجب نماز بخونن، واجب روزه بگیرن. تعبیر میکنیم شیعیان، ای اینجور تعبیر میکنیم آیون محبین اهل بیت، شما براتون واجب هست که نماز بخونید. حالا یه سنی هم ممکنه گلگوشه قوم یه جایی پیدا بشه، این معنیش اینه که اون سنی نمازش واجب نیست. ما نمیخوایم، نیاز نمیبینیم همه کسایی که اینجا وجود دارن حکمشون رو بیان کنیم. اگر اختصاص میدیم به ذکر، این اختصاص به ذکر یه عرض کنم خدمت شما، حالا تو این مثالی که میگن فقط بحث متعارف بودن هم نیست، بحث این که یک نوع تحریک بیشتری هم اون غیبی که بخوایم ذکر کنیم در اون جهتی که مورد نظر ما هست ایجاد تحریک میکنه. گاهی اوقات نه، ممکن ایجاد تحریک هم نکنه. نفس این که بخوایم همه سوال مسئله رو بیان نکنیم، مثلا خودش گاهی اوقات مطلوب اینه که آدم مسئله رو چیرش نکنه.
الان اینجا ساکت نشد
دیگه، میتوبه کرد. نه اینجا ساکته. اگر این دلیل نبود، اگر دلیل خارجی نداشتیم که مطلقا بر انسان، بر مؤمنین، بر شیعه و سنی همه نماز واجبه، از این عبارت بیشتر از این استفاده نمیشه که بر شیعه نماز واجبه. این سکوت داره. ببینید حالا فرق کنید، در آیات قرآن گاهی هم میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. آیا این بحثی که کفار مکلفین به فروع هستن منافات با این آیه داره؟ منافات نداره. یا ایها الذین آمنوا میخواد حکم افراد متعارف رو بیان کنه که مؤمنین هستن، مسلمان ها هستن. حالا مؤمنین زمان نزول آیه که با مسلمان ها یکی بودن، اون رو میخواد بیان کنه. اما اینکه غیر مسلمان ها مکلف به فروع هستن، از این آیه استفاده نمیشه. اون دلیل خاص خودشو داره که ما سلک کن فی سقر کننا نکذب یوم الدین ولم نکن من المصلین، مثلا از اون آیه استفاده میشه. کفار هم مکلف به فروع هستن. فرق است بین این مطلب که این دلیل متعرض شده به فرد متعارف غیر این رو هم میخواد بگه، اینم باز قاطی نشه ها. یه موقع بعضی چیزا از باب مثاله، اون باب مثال غیر از بحث متعارفه. رجل رو شک بین ثلاث و اربع، او از باب مثال اصلا رجل رو عرف میگه مثلا، چنده یک تقدیر کلمه مثلا اینجا وجود داره. اون غیر از بحث متعارفه، بحث مثالیت. اینکه عرف این مورد رو از باب مثال میفهمد، مجاز به حذف بفرمایید، تقدیر بفرمایید، رجلان شک بین الثلاثه و الاربع، میفهمه مثلا یک کسی شک کنه، که حالا گاهی قدم ممکنه این مثلا نفهمه، گاهی قدم بفهمه. ولی بحث ما اینجا نیست که از باب مثلا فهمیده بشه، نه. ما ترک از باب مثلا نسبت به کل اموال نیست، ما ترک مراد ما ترکه. ولی آیه قرآن فقط متعرض یک حکم اموال متعارف انسان شده، اون اموالی که در حال حیات در اختیار انسانه، ولی اموالی که با مرگ انسان به ملکیت انسان میاد نه اینجور نیست. همین من دارم همین رو نفی میکنم. اونجا هم ربائب کلاتی فی حجورکم، این آیه داله بر این نیست که مطلق ربائب حکم ثابته، داله بر عدم نیست. بنابراین ادله عامی دیگه ای داریم که ربائب مطلقا حکم دهی ثابته، اونا رو نفی نمیکنه. ولی این آیه خاصه، خاصه به این معنا که این مقدار رو دلالت داره، سکوت داره، بیشتر از این رو دلالت نداره، نفیان و اثباتن. بنابراین این داله بر بیشتر نیست. حالا این دیگه تفصیل بیشترش در جای خودش. بنابراین این روایت در واقع اینو میخواد بگه که شما نباید از آیه قرآن مفهوم میگرفتید. ارث موضوعش فقط ما ترک نیست، ما ترک یکی از موضوع متعارفشه، ولی در مورد غیر ما ترک هم، یعنی اون چیزی که از جانب میت، یعنی میت مالکش میشه، اون رو هم بعد درستن اون رو بپردازن. حالا یه توضیحات دیگه ای داره، بعدا در موردش صحبت میکنه.
خودی که مقصد و فرمتار اصلا رو دادن، این وجه مقلعی نمیخواد،
خود همین خیلی وقت اقلاییه که تمام سوار مسئله ذکر کردن اینجای تشویش میکنه. حالا شما ببینید چیزایی که تو قانونگذاری هایی که هست خیلی وقتا مقیدن در قانونگذاری تفسیرها رو جدا کنن.
خب همین خودش
مکتوب غلایه دیگه. آیه قرآن برای بیان کلیات تفسیرهاش رو به سنت واگذار کرد.
جاری و غریب، خب امام ببینه که پایندگان
بالاخره
امام ما هم هست. بله. هیچ معنی نداره که
نه معنی این که اینجور نیست که شما تصور میکنید که امام علیه السلام با هر عبارتی که میخواد بگه با این عبارت میخواد همه آیندگان و اینها رو هم بیان کنه. نه نیازی نیست که حتما به اونا متعرض بشه. گاهی اوقات تشویق شما باعث میشه نسبت به اون مخاطب اینم ایجاد چیز کنه. مثلا ببینید الان رساله‌های توضیح المسائل آقایون از این جهت گاهی اوقات مختلفه. بعضیا دیگه تشویق شوقاتی میکنن به خاطر اینکه میخوان مطلب دقیق باشه، مثل رساله حاج آقایمان. گاهی اوقات بعضی تشویق شوقاتی هست که اصرار دارن همه سوال مسئله بیان بشه. خب این برای یه عده مخاطب خوبه، ولی برای یه مخاطب عام گاهی اوقات بده. یه صورتهایی رو که خیلی صورت ریزی هم هست چیز میشه، باعث میشه قاطی باطی بشه، باعث میشه اون آسوناش هم نفهم. همینه میگم این بستگی داره که اون کسی که مینویسه کی رو مخاطب قرار بده، چه کسی رو مد نظر بگیره و برای او حالا یه کسی دقت نظر براش مهمتره، سعی میکنه همهش سوال مسئله رو متعرض بشه. یه کسی فهم عمومی براش مهمتر هست، اون فهم عمومی رو در نظر میگیره. خب حالا این روایت در تهذیب شبیه همین روایت وارد شده، یه کمی اختلاف الفاظ کوچک داره که اینجا نیورده. مثلا علیهم یغز و دین، دینه هست اون از دینه، نمیدونم بعضی تفاوتهای ریزکاری اینجا هست تو اینجا نیورده. اون این هست سندش از صفار ان ایوب ابن نوح ان صفان ابن یحیی ان عبدالحمید ابن سعید قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام. این عبدالحمید ابن سعید، یه عبدالحمید ابن سعید ترجمه شده تو رجال شیخ، یه عبدالحمید ابن سعد ترجمه شده. راوی هر دوش هم تو رجال شیخ میگه روا عنه صفان ابن یحیی. تو رجال نجاشی عبدالحمید ابن سعد وارد شده. اینا یکی ان علی ظاهر، اونم راوی صفان ابن یحیی است. حالا کدومش درست تره کدومش غلط تره، یه مقدار باید مجموع موارد مراجعه رو پیدا کرد و دید که چه شکلیه. علی تقدیر خیلی بحث سندیش مهم نیست، چون هر کدوم از اینا باشه توثیق صریح ندارن. توثیقش به خاطر روایت صفان ابن یحیی است که هر کدوم هم باشه روایت صفان ابن یحیی اون رو تصحیح، اگه قبول داشته باشه همه درست میشن، قبول نداشته باشه هیچ کدوم درست نمیشه. یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم، اون نکته اینه که این روایت عبدالحمید ابن سعید با یحیی الازرق عن ابوالحسن علیه السلام، این که دقیقاً مثل هم باشه، دقیقاً اون الفاظ بعد دوباره سوال کنه و هو لم یترک شیئا قال انما اخذوا دیه فعلیهم ان یغزوا دینها عده یا عده، اینا یه مقدار غریب به نظر میرسه. من احتمال میدم اینجا بین دو تا روایت قاطی شده، چون روایت یحیی الازرق رو اصل اون متن یکی بودن مهم نیست که دوباره همون سوال رو هم سائل بپرسه، امام هم همون جواب رو بده، این خالی از بُعد نیست. روایت بعدی رو که میخونیم از یحیی الازرق ذیل نداره. من فکر میکنم این ذیل با روایت عبدالحمید بن سعید بوده که هر دوش رو صفان نقل کرده بوده، قاطی شده. چون من اصل متن یکی بوده، موضوع یکی بوده، اون ذیلی که مربوط به نقل دیگه صفان بوده چسبونده شده به اشتباه به نقل عبدالحمید ابن یحیی الازرق. نقل بعدی، نقل که سندش هم صحیحه، محمد ابن حسن صفار عن معاویه ابن حکی عن علی ابن حسن ابن رباط عن یحیی الازرق عن ابوالحسن علیه السلام قال سألته عن رجل قتل و علیه دین فأخذ اولیاؤه الدیه ایغزی دین ایغزا دینو قال نعم انما اخذوا دیته، که همون به اصطلاح صدر روایت هست. احتمال میدم ذیلش مربوط به روایت عبدالحمید بن سعید بودی که با صدر قاطی شده. علی تقدیر همه این دوتا روایتی که اینجا ما داریم اطلاق داره. قتل و علیه دینون هم قتل عمد رو شامل میشه، هم قتل خطا رو شامل میشه. اخذ اولیاء و دیه اختصاص نداره به جایی که دیه عمد باشه، دیه خطا باشه. خب این یه روایت بعدی تو این باب هست که یک فروع مسئله است. این روایت مهمی هم هست در این مسئله که این رو که اگر شخصی حق قصاص دارن در جایی که دین داره یا حتما باید نوعات مهمه به اون فرد میرسه که پردازیم، ولی حالا در به اصل مسئله ما فعلا کاری نداره. خب این در مورد دین. پس طبق این روایات دین مطلقا از دیه خارج میشه، دیه از دیه دین خارج میشه، چه دیه قتل خطا باشه چه دیهی که عوضاً عن القصاص وارد شده باشه. حالا آیا این طبق قاعده هست و طبق قاعده نیست اون رو بعداً در موردش بحث میکنیم. خب یه اما برسیم به وصیت. در وصیت هم یه سری روایاتی ما داریم. یه روایت این وصیت باب من اوصا به ثلث مالهی ثم قتل فأخذت الدیه دخل ثلثها ایضا فی الوصیه. این باب روایت اول روایت سکونی هست با همون سند معروفش رقم 35275 از جلد 24 جامع الاحادیث کتاب الوصایا باب 3 حدیث 1. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من اوصا به ثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث دیته داخل فی وصیته. اگر وصیت به ثلث مالش کرد ثلث دیه هم داخل در وصیت میشه. چو قید کرده ثم قتل خطأ، آیا این قید باعث تقیید میشه که کنه اگر عمدن باشه این حکم ثابت نیست امثال اینها؟ داشته باشید بعد در می صحبت میکنم. این روایت رو در تهذیب با این سند نقل کرده محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد عن ابیه عن ابن المغیره عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام. بنان ابن محمد عبدالله ابن محمد ابن عیسی برادر احمد ابن محمد ابن عیسی است که توصیف صریح نداره، ولی این طایفه مثل صفار و سعد ابن عبدالله اینا ازش روایت زیاد دارن. اکثر روایت امثال سعد ابن عبدالله و صفار دلیل وثاقت بنان هست. علاوه بر این عدم استثناء از روایت محمد ابن احمد ابن یحیی که خیلی هم روایت داره از بنان ابن محمد دلیل بر وثاقت بنان ابن محمد. عن ابیه پدر محمد ابن عیساس توصیف صریح داره. ابن المغیره همون عبدالله ابن مغیره معروف هست. عن سکونی عن جعفر نبیه عن علی علیه السلام فی رجل اوصا به ثلثه و روایت رو نقل کرده. تو فقیه اینا روایت از امام امیر علیه السلام امیر صلوات الله علیه هست، ولی تو فقیه روایت رو با سؤال ابو عبدالله نقل کرده که نه امام صادق سوال شده. تو فقیه اول روایت محمد ابن قیس رو آورده با سلسله سند، بعد گفته و فی خبر آخر سؤال ابو عبدالله رو آورده. من حدس میزنم جای عرض کنم اشتباهی بر من اون صدوق رخ داده، به حافظش اعتماد کرده. روایت هایی که به صورت ذیلی ذکر میشن به عنوان نقل دیگه خیلی وقتا اون احتمامی که نسبت به روایت های اصلی هست تو این روایت های ذیلی نیست. خیلی وقتا توی این روایت های زیلی مثلا دوت اصلی مقید سندش رو کامل ذکر کنه، زیلیه رو همین اشاره به سند امثال اینا. حدس میزنم همین روایت سکونی بوده، ولی ایشون از حفظ نقل کرده بوده، توجه نداشته که این سوالی از امام صادق نشده. این امام صادق علیه السلام از حضرت امیر مسلم رو نقل کرده. نکته ای اصلا من در موردش حرف دارم، حالا میگم. این مقدمه است برای یه عرض دیگه که اینجا میخوام بگم. تو مغنه هم این اوصا رجل به ثلث ماله وارد شده. تو جعفریات هم به اسنادی ان علی بن علیه السلام انه قال فی رجل، تو جعفریات تعبیر اینه انه قال فی رجل اسلم ثم قتل خطئا قال ثلث دیته داخل فی وصیته. این اسلمه این وسط چی کار است؟ مثلا رجل اسلمه امثال اینها. تو جعفریات این روایت این شکلی نقل شده. حالا من قبل از اینکه عبارت جعفریات رو بخونم یه نکته ای رو عرض بکنم. جعفریات یک احادیث زیادی، بیش از 1000 حدیث هست که محمد ابن محمد ابن محمد الاشعث، محمد ابن محمد ابن الاشعث از موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر از پدرش که اسماعیل باشه، اسماعیل هم از امام موسی ابن جعفر، امام موسی ابن جعفر هم از امام صادق، همینجور با سلسله سند از امیر منتهی میشه. خب یه بحث جدی در مورد این جعفریات هست که این جعفریات چقدر معتبر هست چقدر معتبر نیست. حاجی نوری در خاتمه مستدرک مفصل خواسته اثبات کنه اعتبار جعفریات رو. مرحوم باشقا بزرگ تو ذیل جعفریات یا اشعثیات تو ذریعه ایشون میگه که حاجی نوری که مستدرک رو نوشته، اصلا انگیزه اصلی نوشتن مستدرک پیدا کردن جعفریات بوده، که جعفریات نسخش دست مرحوم مجلسی و دست شیخ الراملی نبوده. این کتاب خب حجمش هم زیاده، چیزی حدود نزدیک قرب الاسناد میشد تو این یکی از چیزاش 1300-1400 تا روایته عرض کنم خدمت شما. در نتیجه ایشون این وقیرش این بوده که اینم مصدر معتبریه، منشأ شده که به همراه سایر کتاب هایی که ایشون معتبر میدونسته مثل دوام الاسلام و امثال اینها این چیز کرده، نقل اینا رو آورده با اینها. راوی از محمد ابن محمد ابن الاشعث در نسخه موجود ما یک کسی هست به نام عبدالله. حالا من عبارت رو میخونم بعد توضیح میدم در مورد این عبارتی که وارد شده. تو اسناد جعفریات دو شکل هست، یه شکلش این شکلی هست که من میخونم الان. اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسی قال حدثنا ابی عن ابیه عن جده جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام. اینا اخبرنا عبدالله، این عبداللهی که اینجا هست راوی از اون محمد ابن محمد ابن الاشعث هست که عرض کردم که اول کتاب اینا رو ذکر کرده. ابو محمد عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن عثمان المعروف ابن سقا. این شخص در رجال تاریخ بغداد مترجم هست و تاریخ وفات مشایخ و رواتش اینا رو ذکر کرده. نوشته 373 از دنیا رفته. کتاب های قدیمی گاهی اوقات اسم روات کتاب هم در اول سند ذکر می شده، گاهی اوقات یه راویشو ذکر می شده، گاهی اوقات دو راویو ذکر می شده. در مورد اینکه این جعفریات مؤلفش کیه، حاجی نوری اصرار داره که مؤلفش فرزند امام موسی بن جعفر اسماعیله و بقیه اینها کردنه از اسماعیل کتاب رو روایت میکنن. ولی عبارت اول چیز، عبارتی که در اول جعفریات هست لحنش این هست که محمد ابن الاشعث مؤلف کتابه، میگه محمد ابن الاشعث الکوفی من کتابه رو به اون نسبت میده. و اینم بگم خیلی وقتا تعبیری که تو این سندم هست این تعبیر مؤید همین مطلب هست که مؤلف کتاب محمد ابن الاشعث هست. معمولا مؤلفین در کتابهاشون غالبا با تعبیر حدثنی یاد میکردن، چون حدثنی تحدیث از سماع و قرائت اینها معمولا بوده، اخبرنی یه مقداری معنای اجازه گرفتن خیلی وقتا میداده که کتاب رو اجازه میدادن. توی این البته عرض کنم خدمت شما یه بحثی از تو درایه که آیا بین اخبرنی و حدثنی فرق هست یا فرق نیست، آیا در همه جا میشه اخبرنی به کار برد در همه جا نمیشه به کار برد اینا. ولی حالا من وارد اون بحث تفصیلیش نمیشم، خیلی اختلاف اقوال و امثال اینا هست. ولی اونی که خارجن آدم میبینه معمولا در جایی که طرق تحمل اجازه هست اخبرینی به کار میبردن، جایی که مورد تحمل سماع و قرائت هست حدثنی به کار میبرن. این تعبیر رو ببینید، اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمد، حدثنی موسی، قال حدثنا ابی عن ابیه، تا محمد تعبیر اخبرناست. از محمد به بعد حدثنی میشه. اینم مؤید میگم و نه دلیل، چون عرض کردم اینجوری نیست که همیشه اخبرنا حتما در اجازه به کار بده، حدثنا در سماع قرائت، برعکسش هم کاملا هست. ولی این هم مؤید این که این کتاب از محمد ابن الاشعث هست و مؤلفشونه. این روایت رو حالا اجازه بدید من حالا بخونم روایت رو. میگه که انهو قال فی رجل اسلم ثم قتل خطئن قال ثلث دیتهی داخل فی وصیته. بعد دوباره به این همین سند، اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمد، حدثنی موسی، قال حدثنا ابی عن ابیه عن جعفر محمد عن ابیه عن جدهی علی ان علی، یعنی علی باید زاید باشه، اون جدهی به اصطلاح امام باقر هست که میشه حضرت امام حسین علیه السلام، این ان علی زاید باید باشه. ان علی قضا فی رجل اسلم ثم قتل خطئا فقال اقسم الدیه علی نحوه من الناس ممن اسلم ولیس له موالی. من فکر میکنم چون در روایت بعدیش رجل اسلم ثم قتل خطئا بوده اشتباه شده، این روایت هم به تبع این که روایت بعدیش موضوعش این بوده، این فی رجل اوصا بوده. روایت های جعفری، این حالا من فردا توضیح بیشترش رو میدم، روایت های جعفریات خیلی هاش با روایت های سکونی یکیش مشابهات هایی بینه همون بحثی که در ابوالبختری عرض میکردم که ابوالبختری یک به نظر میرسه که اینها یک درس های عمومی بوده که امام صادق ارائه میداده که این درس های عمومی روات مختلف اینها رو تحمل کردن، یه سری از اونها جعفریاته. حالا اینو من فردا انشاءالله توضیح بیشترش رو میدم. اون قبل تستش بعد از او 5-6 نفر رو تو اول کتاب جعفریات ذکر کرده که کیو کیو اون تا عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن عثمان المعروف ابن سقا رسیده سند اوناش قبلیاش. حالا من میگم نمیخوام خیلی بحثای سندی بکنم، فقط اشاره اجمالی در مورد جعفریات بکنم. فردا این نکته میگم و میریم بحثای دیگر. نه فردا شنبه انشاءالله، فردا که تعطیله، فردا راه میمونه، شنبه انشاءالله. نه نیازی نیست، تو زیاده
اخبارش
میاد. نه میاد همشون سمت سرعت داره و اینا بحثه مفصل داره. مثل جعفریات خودش هر روز بحث داره. اکثرا شاید بالای 90% اشتراک داره.